ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای استقبال کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده است. و فرمانده پیشین سپاه تهران از قطع نخا شدن بیش از 830 تن در اعتراضات سال 88 خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به توافق احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفت: بنده با توافقی که بتواند انجام شود موافقم، البته با توافق بد موافق نیستم. به گزارش سایت دفتر آقای خامنه ای، امروز یکشنبه در دیدار سالانه خود با پرسنل نیروی هوای ایران با توافقی که در تضاد با منافع کشور باشد مخالفت کرده و اضافه کرد توافق نکردن بهتر از توافقی است که با منافع ملت ایران در تضاد باشد. در خبر دیگر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش توضیحات لازم را ارائه دهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته آقای آمانو، آژانس خواهان شفاف‌سازی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. اما امروز آخرین روز از نشست سالانه امنیتی مونیخ در آلمان در حال برگزاری و مقامات بیش از 50 کشور جهان از جمله ایران که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن حضور دارند به بررسی موضوعات مهم بین‌المللی می‌پردازند. برای بررسی بیشتر حواشی این نشست و آخرین روز این نشست گفتگوی زنده تلفنی داریم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این نشست، و با او گفتگو میکنیم درباره آخرین خبرها از نشست امروز وزیر خارجه ایران با خبرنگار واشنگتن پست و همچنین نشست وزرای خارجه آمریکا، آلمان و فرانسه و همچنین آخرین خبرها از روز آخر این نشست. هانا سلام بر تو. اول با صحبت‌های آقای ظریف شروع کنیم. امروز آقای ظریف وزیر خارجه ایران با خبرنگار واشنگتن پست یک گفتگوی مفصل داشت، یک مصاحبه داشت اختصاصی. درباره چه مباحثی با هم صحبت کردند؟
سلام می‌کنم به طور اضافه به شنوندگان رادیو فردا. بله، آقای ظریف در این نشست که از نشست‌های مهم امروز در مونیخ بود درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای صحبت کرد. بسیاری از گفته‌های آقای ظریف همانند آن چیزی بود که ما سال گذشته هم از او در همین کنفرانس در روز آخر دوره 50 کنفرانس امنیتی مونیخ شنیده بودیم. آقای ظریف به دیدار دوباره خود که صبح امروز انجام شد، یک دیدار 2 ساعته‌ای با جان کری داشت، اشاره کرد و گفت که مذاکرات رو پیش میبرند. آقای ظریف قرار هستش که در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم دیداری هم با وزیر خارجه فرانسه داشته باشه. محمد جواد ظریف همچنین درباره موانع پیش رو برای دستیابی به توافق گفتش که احتیاج هستش که طرف مقابل متوجه بشه که تنها راه حل این مشکل مذاکره هستش. محمد جواد ظریف همچنین گفت به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت و درباره انتقادهای اونها از پیاده روی که در ماه گذشته در ژنو داشته چند دقیقه با جان کری پاسخ خواهد داد، چرا که وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که انتقاد حق کسانی است که در ایران هستند و اونها اعتماد کافی به غرب ندارند، و میره که توضیح بده که آنچه که رخ داده در ژنو یک چیزی خارج از عرف دیپلماتیک نبوده. محمد جواد ظریف همچنین به حمایت دولت و رهبر ایران اشاره کرد، صحبت‌های امروز رهبر ایران، و گفت که همگی در حال تلاش برای موفقیت در این مذاکرات هستند. آقای ظریف همچنین آینده روشنی رو برای مذاکرات متصور شد، گفت نمیخواد درباره شکست مذاکرات صحبت کنه، ترجیح میده که اگر بار دیگر قرار بود که در این کنفرانس شرکت کنه و صحبت کنه درباره موفقیت و پیشبرد یک توافق صحبت بکنه. محمد جواد ظریف همچنین گفت تمدید مذاکرات رو فکر نمیکنه که به نفع کسی باشه و تلاش 6 هفته آینده بر این هست که طرفین به یک توافق دست پیدا بکنند. او همچنین درباره منطقه صحبت کرد و گفت ایران آماده همکاری با همه کشورهای منطقه، چه در صورت توافق و چه در صورت شکست مذاکرات، برای اینکه مشکلات منطقه حل بشه. و در نهایت هم درباره خبرنگار واشنگتن پست جیسون رضاییان که همچنان در ایران در بازداشت به سر میبره، گفت که او معتقده که امیدواره که جیسون اتهاماتش برطرف بشه و در صورت رفع اتهام از جیسون در دستگاه قضایی ایران، این روز خوبی برای وزیر امور خارجه ایران خواهد بود.
ممنون هانا. امروز وزرای خارجه آلمان و آمریکا و فرانسه هم در یک نشست با هم شرکت کردن، از جمله احتمال داره که راجبه مسائل هسته‌ای ایران هم با هم گفتگو کرده باشن. سرخط مهمترین صحبتایی که با هم داشتن یا چیزی ازش بیرون اومده؟
کری شتاینمایر و فابیوس در این نشست شرکت کردند. صحبت‌هایی رو درباره نظم جهانی، درباره تروریسم، درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین بحران در اوکراین اظهاراتی رو مطرح کردند. مشخصاً هر سه وزیر خارجه که از شرکت کنندگان در کشورهای پنج علاوه یک هستند، طرف‌های مذاکره با ایران هستند، بسیار سربسته درباره این موضوع شاید دو کلمه‌ای صحبت کردند و هیچ اشاره‌ای به مذاکرات و آینده اون نکردن.
هانا، امروز آخرین روز نشست سالانه امنیتی مونیخ هست، دقیقا چه برنامه های دیگه باقی مونده که در روز پایانی قرار انجام بگیره؟
بله، یک نشست دیگه از نشست‌های کنفرانس امنیتی مونیخ باقی مونده که از جمله وزیر اطلاعات اسرائیل در اون شرکت خواهد کرد. سخنرانی پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ که حدود یک بعد از ظهر به وقت مونیخ، 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران ایراد خواهد شد، رو اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایراد خواهد کرد و پایانی خواهد بود برای 51مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نشست امنیتی مونیخ بود و از آخرین خبرهای این نشست برامون در این بخش خبری توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما خبرگزاری فارس به نقل از حسین همدانی، فرمانده پیشین سپاه تهران، خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته‌های این فرمانده پیشین سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب داشته است. و بشنویم گزارش این که امارات متحده عربی اواسط بهمن ماه همکاری خود را با عملیات ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در نبرد با داعش به حال تعلیق درآورد و روز شنبه خبر داد که به این عملیات بازگشته است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
پس از آنکه در میانه بهمن ماه مقام‌های آمریکا گفته بودند که امارات متحده عربی همکاری خود با ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را متوقف می‌کند، روز شنبه این کشور عربی خبر داد که به عملیات هوایی علیه داعش باز می‌گردد. بنابر گزارش‌ها امارات در این راستا اعلام کرده است که یک اسکاتران از جنگنده‌های F-16 خود را برای شرکت در حملات هوایی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی به اردن می‌فرستد. این موضوع پس از سقوط هواپیمای اردنی و اسارت خلبان آن صورت می‌گیرد. خلبانی که شبه نظامیان اسلامگرا فیلمی از زنده سوزانده شدن او منتشر کردند. در پی انتشار آن فیلم اردن اعلام کرد بر شدت حملات خود خواهد افزود. شبکه خبری العربیه جمعه گذشته از روزنامه الاتحاد چاپ امارات نقل کرده بود که دلیل تعلیق حملات هوایی آن کشور تنها مسئله سقوط جنگنده و گروگان گرفته شدن خلبان اردنی نیست، بلکه مسائل دیگر مانند انجام نشدن طرح تجهیز عشایر سنی عراق نیز در این مسئله دخیل بوده است. با این همه در روزهای اخیر خبرهایی در مورد از سرگیری دوباره همکاری امارات با ائتلاف علیه داعش منتشر شد. از آن جمله پس از اندکی خبرگزاری دولتی امارات گفت که آنها دوباره به عملیات هوایی باز می‌گردند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا نیز گفت کشورهای عربی در ائتلاف علیه حکومت اسلامی بر تعهدات خود در این مورد تاکید کردند. خبرگزاری رویترز هم نیز از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرد گفت امارات عملیات خود در ائتلاف به رهبری آمریکا را طی روزهای آینده از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، یک منبع خبری نظامی در اردن گفته است که عملیات هوایی امارات از داخل اردن آغاز خواهد شد و افزوده است که این یک پیشرفت بزرگ است و به جنگنده ها کمک می کند تا مسیر پروازی خود را کوتاه کرده و بر شدت حملات علیه شبه نظامیان بیفزایند. حملات هوایی ائتلاف علیه حکومت اسلامی در سوریه از پایان ماه سپتامبر آغاز شده است.
گزارش همکارم کیان معنوی بود از بازگشت دوباره امارات متحده عربی به ائتلاف مبارزه با گروه داعش. و اسحاق جهانگیری، برگردیم به خبر اولمون، خبرهای هسته‌ای. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت ایران برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته ی آقای جهانگیری، شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند که در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در چندین جلسه سناریوهای محتمل بررسی شده و برای بدترین این سناریوها برنامه‌ریزی شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که در کشوی میز دولت برای هر حالت سرانجام گفتگوهای هسته‌ای برنامه‌ای وجود دارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آنگونه که اسحاق جهانگیری گفته، اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست بخورد و تحریم‌ها تشدید شود، دولت برای مدیریت کشور برنامه دارد. او روز شنبه در تبریز گفت که برنامه‌های دولت در یک سناریو محدود نشده و برای بدترین سناریوها نیز برنامه داریم. در همین حال حسین موسویان، دیپلمات پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی، در میزگرد هسته‌ای دانشگاه هاروارد گفت که اگر گفتگو کنندگان نتوانند به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند، برای پیشرفت مذاکرات میتوانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف جمهوری اسلامی در مقابل رفع برخی از تحریم‌های اساسی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین موسویان گفت که برای مثال با افزایش سطح غنی‌سازی ایران به 20% که در سال 2011 انجام شد، اروپا بانک مرکزی و نفت ایران را تحریم کرد. به گفته آقای موسویان، اکنون نیز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی می توانند توافق کنند که برای نمونه ایران غنی‌سازی در سطح 5% داشته باشد یا باز فراوری پلوتونیوم نداشته باشد و در عوض اروپا تحریم‌های بانک مرکزی و نفت را لغو کند. این گونه اظهار نظرها در حالی درباره سرانجام گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی انجام می‌شود که گزارش خبرگزاری رویترز درباره هشدار وزیر امور خارجه ایران به غرب در خصوص پیامدهای شکست مذاکرات هسته‌ای برای آینده سیاسی حسن روحانی واکنش‌هایی در پی داشته است. خبرگزاری رویترز صبح شنبه به نقل از برخی مقام‌های ایرانی نوشت که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به جان کری، نماینده آمریکا و نمایندگان دیگر کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای هشدار داده که شکست مذاکرات احتمالاً آینده سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به خطر می‌اندازد. خبری که بلافاصله از سوی آقای ظریف تکذیب شد و او گفت که در هیچ یک از ملاقات‌های انجام شده مباحث داخلی ایران مطرح نشده و مطلب منتشر شده از قول او کذب محض است. این در حالی است که خبرگزاری فارس به این گزارش رویترز واکنش نشان داد و نوشت که در صورت صحت ادعای مشکوک رویترز، باید گفت که تیم هسته‌ای ایران دست خود را به طور کامل برای طرف مقابل رو کرده و راه را برای حداکثر امتیازگیری غربی ها باز کرده است. این در حالی است که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از تعطیلی نشست‌های کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی از یک ماه پیش خبر داد. محمد صالح جوکار، نماینده یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی، به خبرگزاری تسنیم گفت با برگزار نشدن نشست‌های این کمیته، مجلس دیگر ناظری بر بحث‌های مربوط به گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی ندارد.
گزارش همکارم بنیامین صدر بود. و خبر آخر این که تیم ملی هاکی داخل سالن ایران با شکست مقابل اتریش از راهیابی به فینال مسابقات جهانی این رشته باز ماند. تیم هاکی داخل سالن ایران بازی نیمه نهایی را به اتریش و با نتیجه 7-5 واگذار کرد. پیشتر ایران موفق شده بود با شکست روسیه راهی مرحله نیمه نهایی شود. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران باید برای کسب مقام سوم مسابقات جهانی این رشته با آلمان میزبان بازی کند. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.